کلاس شرح ابن عقیل جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ناظر به تفاوت کتاب سیوطی و ابن عقیل خدمتون عرض کنم و حالا بعد که از کجا شروع میکنیم اینها، یه پایان نامه رو هم حتی من دیدم سال 88 کار شده بود و تفاوت، حالا دیگه اون خیلی تخصصی تو سطح ارشد، مثلش هم عربی بود، پایانان عربی بود در واقع. تفاوت شرح ابن عقیل و سیوطی، این دوتا رو در نسبت با الفیه ابن مالک بررسی کرده بود. عرض کردم خب یک الفیه ابن مالک دوتا شرح مشهور داره، شروع مختلفی داره، دوتا شرح مشهورش، یکی سیوطی سکی ابن عقیل. یه تفاوت بارزی که اینها دارن اینه که شرح سیوطی شرح مزجیه. آشنایید با کلمه مزجی؟ ولی چی؟
فقط دیدم کلمه
همون دیگه. ولی ابن عقیل اینطوری نیست. به عبارت دیگه یه مقدار ابن عقیل شسته رفته تره، اون دست اندازه متنی که شما تو سیوطی مجبورید برید مرجع ضمیر پیدا کنید و اینها، اصلا اون درگیری ها رو اینجا ندارید. لذا اخیرا خیلی جا من دیدم، حتی مثلا تو گاهن بعضی از حوزه ها اعلام کردم که اینو مثلا ما جایگزینی سیوطی کردیم، که دیگه طلبه توی اون ابتدای درسش تو مثلا مقدمات دیگه انقدر اذیت نشه، حالا باز بالاتر رفت وارد متنای خاص بشه، واقعا هم شاید انقدر اذیت شدن نیاز نباشه. همون ابیات، همون ابیات الفیه ابن مالک، دو نفر میخوان اون ابیات رو توضیح بدن. یعنی شما مثلا به تا فعلت و عتل و یفعلی و نون اقبلن فعلان یندلی، اینها یک شعره، یه بیت شعره، درسته؟
حالا خود ابن عقیل باشه یا اینکه خود سیوطی باشه، بازم با این حال توش مهمی معاملیه جنگ دواشی چه دارن؟
بالاخره اینا هر کدوم سعی کردن که نظر اجتهادی خودشون رو هم در شرح بگن، گاهی اختلاف نظر ممکن داشته باشه.
حالا چون که استادان که تو سیوطی چطور اوورده ابن عقیل آوردن، گفتن که حالا کوفیون بودن، بصریون بودن، ابن عقیل رو خیلی همگانی بودن،
ببینید خدمت رو عرض کنم که رو بخواییم که تفصیلی تر عرض کنیم. حالا ما اون صدایه رو که شروع کردیم با دوستان یه مقدمات اینطوری گفتیم، مستحضر هستید دیگه، ما مکاتب مختلف نحوی داریم دیگه، کوفیون و بصریون که میشناسید دیگه.
بله.
عملا هم سیوطی و هم هم ابن عقیل هر دوتاشون در ادامه بصریون به حساب میان.
کنن
با عملا بیشتر این پیش رفت و الان فضای نحوی ما فضای بصریه، فضای نحوی که ما میشناسیم. تو فضای بصری شما خیلی قاعده محورید، سعی میکنید همه چیز رو یک قاعده کلی درست کنید، مبتنی بر اون همه چیز رو عقلانی توضیح بدید، یعنی خیلی دو تا چهار تایی بکنید نحوی. ولی تو کوفی فضای استناد به شازها میدان پیدا میکنند، دیگه انقدر قیاسی نمیشود. یه تفاوت بارز اینطوری داره، یعنی بصری تلاش میکنه همه چیز رو دیگه خیلی قاعده بکنه. آره اینطور نیست که تو کوفی قاعده نباشد، ولی دیگه انقدر مثلا همه چیز انتزاعی و عرض کردم مثلا خدمتتون عرض کنم که خیلی جاها مثلا شواذ ممکنه توی فضای نحوه کوفی جایگاه بیشتری پیدا بکنه. ما یه متنی رو جلسه، یعنی اون ترم اول، ترم قبل که خدمت دوستان بودیم، از رای مددی خدمت دوستان بیان کردیم و این رو توضیح دادیم که حالا اینه که دارم عرض میکنم مقدمات، خیلی چون سوال کردن باز دارم عرض میکنم. یه توضیحی که خدمت دوستان دادیم این بودش که بین اینها بعضا دعواهای کلامی بوده، یعنی اینطور نبوده که نحو کاملا بی‌طرف باشه و مثلا شیعیان معمولا کوفی بودن،
یا حتی مثلا تو فضای نهر تو مثلا سیوطی اینا مثلا میبینی یک قول میاد میگه که مثلا قال البصریون الا الاخفش. چرا اخفش داره جدا میشه؟ چون اخفش شیعه است. خب حالا من با این نگاه الان فقط دارم یه ذهنیتی میدم اینا به نقل از آیه مددی دارم عرض میکنم، اگر با این نگاه اصلا ما وارد نحو نشدیم خیلی که بخوایم مثلا از حیث مذهب و اینها بخوایم نگاهش بکنیم. پس اجمالا ما اون دوتا مکتب کوفی و بصری رو داریم، دعوای کلامی هم وجود داشته. الان نحوی که خیلی مطرح هست و جایگاه پیدا کرده بین ما نحو بصریه، درسته؟ الفیه ابن مالک و دوتا شرح ابن عقیل و سیوطی هم ذیل همین مکتب بصری داره مطرح میشه. حالا تفاوت این دوتا چیست؟ چند تا عرض داشتیم. یکی در سیوطی شرح به صورت مزجیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ای کاش من سیوطی رو هم آورده بودم، الان نیوردم. مثلا فرض کنید که وقتی تو لمعه رو دیدید مثلا دیگه من دیگه حالش نیاز نیست بود بعد نبود ولی یاد آورد اشکال نداشت. مثلا فرض کنید وقتی که یه بتا فعلت و اتت و یفعلی، حالا اینا رو باید در واقع وارد بشیم و حالا توضیح بدیم مثلا شعر یعنی چی. مثلا یه بیت شعر وقتی که اومد در سیوطی اووردن خود بیت رو ابتدا، ولی وقتی که سیوطی میخواد توضیح بده این شعر رو این گونه نیست که متن خودش رو بنویسه بگی مثلا فعلتا یعنی چی اینجا، مثلا یفعلی یعنی چی، مقصود شعر یعنی چی، یه جنبندی بکنه. این کار رو ابن عقیل میکنه. سیوطی چی کار میکنه؟ سیوطی شرحش رو بین عبارات میاره. مثلا میگه بتا فعلتا اعنی مثلا فلان، یعنی یک یومه های بین شعر اضافه میکنه، توضیحات رو لای خود شعر میاره.
سیوطی
آره میشه شرح مزجی.
یعنی ریستره به معنی دیگه ریستر توضیح
میده. نه هر دوتاشون به جزئیات اشاره دارن، منتها این شرحش رو لابلای شعر میاره و جمله بندی تو لمعم همینه دیگه. شما تو لمعم دقت بفرمایید مثلا یک متن داره شهید اول، شما دو گونه میتونید متن توضیح بدید. میتونید مثلا چهار تا جملهشو بنویسید تو شروع مثلا مختلف کتب نحوی و اصول میبینید. گاهی بعضی از شرحا عمده شرحهای اخیر اصلا مزجی نیستن، مثلا دو تا خط از متن اصلی میاره بعد پایینش توضیح میده که خب این یعنی چی، مثلا اینجا مقصود از این واژه اینه، جنبندی میکنه، بخواد ترجمه میکنه، هر کاری بخواد بکنه. ولی یه سری از در واقع شرح ها این گونه نیستن، همون متن رو میاره، توضیحش رو لای متن میاره به نحوی که جمله بندی هم خراب نشه. یعنی همون متنه، شما انگار هی وسطش پرانتز و کروشه داری. خب این چه
وقت
خونده؟ آره دیگه
قافیه میاره
چی؟ نه قافیه رو دیگه، حالا قافیه که ابه میره، ولی
مثل اونه که متن اصلی میره شماره زن پاورقی بنویسه،
پاورقی هم نمیشه، توشه دیگه،
توشه.
آره
ابن
عقیل اینطوری نیست دیگه، وقتی که شعر رو میاره همون حالت اوله، یعنی یه بیت رو میاره اصلا دیگه شعر رو لابلا نمیاره، مزجی نمیکنه، میگه این واژه یعنی این، خب حالا مقصود از این بیت یعنی این، همینطوری توضیحش رو مثلا اگه نظر مخالفی داشته باشه نظر دیگری باشه اینو بیان میکنه. اتفاقی که تو شعر مزجی میفته اینه که خب متن سخت‌تر میشه. متن وقتی که شما میخوای همه حرف خودت رو لابلای متن مؤلف بگی، خب متن یه مقدار مثلا جمله ها ممکنه طول و درازتر بشه، سنگین‌تر بشه. و حالا مثلا مشکل مرجع ضمیر و متن سیوطی هم خودش یه مقدار دشواری هاش رو داره. خب معمولا این نقد خیلی جدی به سیوطی از حیث آموزشی مطرح میشه که بیش از حد طلبه رو تو دست اندازه متنی میندازه. از یک جهت خب بعضی ها این استدلال رو میکنن که هرچقدر طلبه تو پایه اول با متن سخت درگیر بشه بالاخره 3 سال متمرکز بشه رو ادبیات، ادبیاتش قوی میشه.
از یه طرف هم خب این دارم دو طرف نگاه رو عرض میکنم حالا. از یه طرف دیگه بعضی میگن خب دیگه انقدر هم دیگه شاید اصلا نیاز نباشه، یعنی کتب فقهی ما دیگه انقدر دست انداز نداره، اگه طلبه میخواد فقه اصول بخونه یه کتب فقهی دیگه انقدر دیگه مرجع ضمیر مشکل ندارید شما.
این
این حالا کاری باش نداره، یه بیت شعره، یه مصرعشه.
خب این شعرش خب بریم.
بتا فعلت و اتت و یفعلی و نون اقبلن نفعلون.
آره.
خب
این هزار تا بیت همش بیتای دستور
نحوه. آره نحوه دیگه. الان این کتابی که ما در واقع حالا من
یعنی ابن مالک اومده به شعر
در آورده، یه کتاب مفصل تر داشته ابن مالک ظاهرن، این الفیه میشه یه موجزی از اون و به صورت شعرش در واقع که این رو دیگه به صورت
تمام اون ادبیات و نحوی که
آره، یعنی ما تمام قواعد رو شما در قالب ابیات میبینید، منتها ویژگیش اینه که خون ابیات خیلی فشرده میشه دیگه، یعنی اینکه این بیت دقیقاً یعنی چی یه مقداری جای کنکاش و اینها مثلا نیاز پیدا میکنه. این حالا توضیح اجمالی ناظر به این دوتا تفاوت. ما خودمون توی مقطع مقدمات ابن عقیل رو خوندیم، خودمون ابن عقیل رو خوندیم و کم کم به این سمت رفتن. بعضی جوها اصلا رسمن اعلام کردن که حوزه ما مثلا ابن عقیل میخونیم جای سویتی، مثلا مشکات که ما بودیم اینطوری بود، اصفهان دیدن بعضی جوها مثلا خبرش بود و به عنوان دروس رسمی و سرفصل رسمی حوزه هم که وارد شده، یعنی جایگزین شده. حالا دیگه بستگی به خود طلاب و مدارس و اینها داره دیگه کدوم رو بخونن. هر کدوم ممکن حالا مزایا و معایبی داشته باشن، ولی حالا تفاوت اصلیشون توی نحوه شرحه. هر دوی اینها حالا من از اون پایان نامه هم یه متن رو می‌خواستم بیارم دیگه نیاوردم، یعنی احساس کردم دیگه شاید انقدر توضیح نیاز نباشه، ولی خواستید میتونیم مثلا اون جنبندی اون پایان نامه که عرض کردم بین تفاوت شرح ابن عقیل و سیوطی، یه پایان‌نامه سال 88 یه خانومی کار کرده، سعی کرده روشی این دوتا رو مقایسه بکنه. خواستید اون رو میتونیم جنبندشو بیاریم مرور بکنیم. هر دوی اینها استناد به قرآن کریم، شعر عرب و حالا احیاناً احادیث. آره چی؟ احادیث خیلی کم تره اینا تو. آره دیگه بیشتر استناد یا به قرآنه یا به شعره یا حالا ادبیات عربه. در هر دو تقریبا احادیث میره خیلی. این پایان‌نامه که عرض کردم اینا رو مقایسه کرده در حوزه‌های مختلف که اینا مثلا چه چیزه، ولی مثلا حتی مثلا در سیوطی هم شما از امیرالمؤمنین میبینید روایت، ولی خب خیلی کمتر، بیشتر استناد به شعر عربه. این نه همینه، کلش همینه. سیوطی هم باز بستگی به چاپش داره دیگه. سیوطی هم آره من چاپ یه جلد شده سیوطی. این رو آیه ذوقی از اساتید دانشگاه امام صادق، ما خدمت خود ایشون بودیم برای تحصیلش تو مقدمات، شرح ایشونه. ویژگیش اینه که خب خود ایشون به متن ابن مالک، به متن ابن عقیل اونجایی که مثلا واژه‌ای داشته اینها خودش یه پی‌نوشت زده، توضیح داده و خب کتاب رو یا مثلا امیر ذوقی بله چاپش هم چاپ دانشگاه امام صادق بند، یعنی باز همیشون سعی کرده یه لایه دست‌اندازا رو کمتر بکنه. اگه جایی نه عربیه دیگه، دیگه شما وقتی که وارد این سرد شدید دیگه باید کم کم دیگه. ولی متن خود ابن عقیل متنی است که دست انداز داشته باشه، سخت باشه، هی بخواید مرجع ضمیر پیدا کنید. بس شست رفته است. خودشون هم سعی کرده اگه جایی لازمه اعراب گذاری بکنه، توی پینوش کلمات رو توضیح بده. و
خب از تفاوت هم دیگه من به همین میزان فعلا بسنده کنیم، اگر حالا نیاز بود میشه اون متن پایان‌نامه رو آورد یا کار دیگه ای کرد.
خب نازه به اینجا سوال خاصی نیستش فعلا.
نه
ابیات همونه دیگه، ابیات همونه،
یعنی کل هزار بیت هم دیگه.
آره بله. البته بعضی جاهاشو مثلا یه توضیحی داده، یه چند بیتی رو فکر میکنم صرف چون بوده نیورده باشن، ولی همش تقریبا هست دیگه. این ابوابش این هاست. بسته که به چاپ داره دیگه،
ولی یکم که ابن عقیل هم فکر دو جلدیه.
حالا میگم ممکنه چاپشون متفاوت باشه، الان چاپی که من دارم یه جلدی دیگه شرایط داره. با این؟ خب یکیه دیگه، عرض کردم اینو آی زوقی، خب این پینوشته آی زوقی رو شما ندادی، حالا اون من نمیدونم شارهش که دیگه. ببینم الان کتاب رو مشکل نداره دیگه، وقتی کتاب شرح ابن عقیل شما باش میتونید بیا جلو. اینم پینوش داره برای خودش. بله دیگه، بله اینم پینوش زده. حالا
امروز شروع میکنیم؟
ما ذهنیتمون این بودش که قبل از اینکه وارد متن بشیم، حالا باز خشم پس تفاوت خاصی با این نداره. نهایتا این دو نفری که سعی کردن متن رو منقح بکنن دو نفرن دیگه، وگرنه اونم مثلا توضیح داده در حال پینوش داره.
یعنی از
این که خوبیه حالا از نظر شما چون ما مسئله اون متن اصلیه، متن اصلی اونم مشخصه. حالا من دقیق‌تر باز میتونم ببینم، ولی مشخص بود که پینوشتش پینوشته خوبیه، لذا فکر نمی‌کنم حالا
نه از داده بهتر بذاره شو خوبیه. حالا این بهتره
فرق نمی‌کنه،
یعنی که از اون کتاب شما هسته بهتره
فرق نمی‌کنه. لااقل الان وجه ارجحیتی مگه دیگه خیلی خاص بخوای ببینید اون دیگه مثلا پینوشته دیگه چقدر تخصصی بود، چون که اصلا دیگه تو فضای کلاس ما دیگه نیست، وگرنه خب مشخص بود که توضیح داره. و من عرض کردم موضوع اصلی ما خود متن اصلیه که اون عیناً آورده و احیانا یه توضیحاتی که تو پی نوشته هست کمک میکنه در هر دو هست. پیشنهاد این دوستانی که ما ترم قبل خدمتشون بودیم و نیومدن این بودش که حالا نمیدونم میخواد چیکار کنن. ما چون بدیعت و نحو رو ترم پیش با دوستان خوندیم. حالا دیگه حالا تماس تلفنی هم اتفاقا داشتیم چه وقت خوش. حالا نمیدونم، حالا جدا از اون پیشنهاد این دوستان این بودش که ما یه مرور سریعی بر اون چه که از نحو خوندیم بکنیم. یعنی فرض کنید که مثلا حالا با مبتدی به همین کتاب بدیعت و نحو هم میتونه باشه، مثلا مرفوعات چیا بودن، نمیدونم اسم و یا هر چیزی بود، مثلا در قالب نمیدونم یکی دو هفته شاید، حالا ببینیم چقدرش رو میتونیم برسیم، حال چی بود، امثال اینا، یه مرور سریع بکنیم بعد وارد ابن عقیل بشیم. این پیشنهاد دوستان بود، منم مبتنی بر اون سعی کردم که خلاصه ای از بدیعت و نحو آماده کنم خدمتون بیام. حالا باز ناز به این میتونیم که نظر دوستان رو بپرسیم و هرچی نظر دوستان شو میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم همه فردا وارد متن خود ابن عقیل
بشیم.
بهتره
خلاصه
مرور
بشه.
خودش شروع کنیم، ناخودآگاه مراجعه می‌کنیم. آره. به نظر
اینکه
اگر که ذهنیت خوبی دارید از
اون چی که خوندید به این مرور خب نیازی نیست، یعنی ما وارد ابن عقیل بشیم همین بحث هست. نفقی نحوه دیگه نمیشه که، همون نحواست ممکنه شما همون قواعد ممکنه جزئیات بیشتری داشته باشید. اگه احساس میکنید که خب ذهنیت کاملی از اون چیزی که خوندید ممکنه تو ذهنتون نباشه، نیاز به مرور باشه، یه مرور سریع دو هفتهی بد نیست. ولی باز میشه، میتونیم از فردا وارد یک جهاتی ممکن جلوتر بیافتیم.
حالا نظر من که
باید نفت بشیم
نفت خود آقا هم که دیم مثلا این که افتقی که باشه میشه، چون که دوباره خود آقا میگه که ما
مراجعه کنیم.
آره
بسیار خود پس
بازنجی شما سلام میدونست
فرق نمی کنه برای
تجربه داریم
سلام فرقی برای من نمی کنه. میگم چون پیشنهاد اون دوست دیگه اون بود که نیومدن ما
خلاصه دارم نوشتید دیگه.
آره یه مقدار اولیش رو شروع کردم در حدی که برای این جلسه باشه. خب بدیعت النحو این شروع رو داره که مثلا در واقع هم موضوع علم نحو چیه و مثلا اسم اقسام تقسیمات اسم، این که اسم تقسیم میشه به صحیح و غیر صحیح، بسیط و مرکب و مذکر و مؤنث.
خالی از لطف نشه اسم نوشته
نه اصلا نه
این فهرست رو هم حالا اجمالا میخوایم یه مرور بکنیم.
آره چه دوست داشتم حالا سمت بشم نه حالا بشم نه بگم اشتر هست که کلاس باز داره رو بگیم
چه جمعه باید یه هفته بیشتر که حالا
آخه این چلی آخه بچه من اگر واسه یکی دلیت تا دلیت تا باشه بگر شما یه که یه هفته باشه از خود دقیق میفتن آقا چرا؟
حالا این هستش کاری یه مقدار حجم نقیل هم بالاست. حالا باز فهرست رو من یه اجمالا خدمتتون مرور بکنیم. ببینید از مقدمه که ایشون یه شروع کوتاه داره، یه نکته اصلا خیلی مهم نبود. سیوطی متن موجز ابتدایی و آخری هم داره، بر قبل از اینکه وارد شهر بشه یه متن کوچولو داره، پایانش هم داره، ولی ابن عقیل مستقیم وارد متن میشه دیگه، توضیح خاص ابتدایی نداره. یک مقدمه ای رو ابتدا بیان میکنه ناظر به خود ابن مالک کنید.
توضیح مقدمه از جلد درس که نیست؟
نه توضیح خیلی خاص نیست، در حد مثلا چهار خط حمد و ثنا بکنه و اینها. خیلی یه مقدمه اجمالا داریم و وارد بحث معرب و مبنی میشیم، بعد نکره و معرفه، علم، اسم اشاره، موصول، تمام این محورهایی که شما در واقع توی خدمت رو عرض کنم که فضای بدایه قاعدتاً حالا شاید همش هم نه ولی خب اکثرش رو شاید دیده باشید. اجمالاً معرف به ادات تعریف، ابتدا، کانه و اخواتش که کانه می اومد بر سر مبتدا و خبر، فصل فی ما لا لا تا ان مشبه ان مشبه به لیس، افعال مقاربه ان و اخواتها. آره دیگه از میگم هموناست. بله لای نفی جنس ظن و اخواتها، اعلم و ارا، فاعل نائب فاعل، همه اینا عنوان یک فصل اینه. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا 175 رو بیاریم، یعنی مثلا اینجا شروع میشه ابیات پشت سر هم، درسته؟ یعنی هزار بیت ایشون گفته ولی مثلا بیت مثلا
450 تا مثلا 456 مثلا در میگه مثلا مربوط به نائب فاعله. اینجا اومده یه عنوان زده دیگه، گفته نائب فاعل اون ابیاتش رو آورده، درسته؟
جدا کرد.
زیدش آره چند خط توضیح خودش رو نوشته.
سیوتی هم
هم تا جایی که خاطرم همینطور خاطرم هست همینطوره، فقط همون ویژگی مزجی بودن رو داره، یعنی باز تو چاپ ها اون ابیات رو آوردن و بعدش هم خود ابیات رو جدا آوردن، بعدم شعر رو در درون ابیات جدا آوردن، یعنی دو تا بیت رو اینطوری نوشتن. حالا باز ممکنه چاپ ها فرق بکنه ولی معمولا همینه، یعنی مثلا فرض کنید که این دو بیت رو می نویسه، بعد همین دو تا بیت اینجا شرح مزجی داده میشه، یعنی این کلمه‌ای که تو بیت بود اینجا هم لابلاش یه سری چیزای دیگه اضافه میشه، میشه متن سیوتی. اینجا اون ویژگی شرح مزجی بودن اومده. خب پس فاعل نائب فاعل نمیدونم، حالا دیگه همه رو عرض نمیکنم، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، مفعول معه، استثناء، حال، تمیز، حروف جر، اضافه، مضاف به یا متکلم، بعد ابنیت و مصادر، اسم، حالا صفت مشبه، تعجب دیگه، حالا همه رو، توکید، نعت، صفت ها در واقع، عطف بیان، عطف نسب، بدل، ندا، مثلا یا علی و اینها، احکام توابع منادا، استغاثه، نطبه، حالا دیگه اختصاص، تحذیر و نون تأکید و اینها. این هم اجمال فهرست، تأنیث، مقصور، ممدود، جمع مکسر، تصغیر، بعضی بحثه مدار وجه صرفی هم حتی پیدا میکنه. خب این هم از فهرست ما. خب ببینم چقدر وقت میمونه، از این وقت باقی
نمونه.
آره در ده همون ده دقیقه من ببینم توضیح دیگه ای اگر خدمتون به ذهنم برسه عرض کنم دیگه. مثلا اینجا در مقدمه های زهری اما بعد فلا ریب ان ارجوزة ابن مالک اوسع مصنفات النحو، نوشته ابن مالک جزء وسیع‌ترین مصنفات النحو، از چه جهت؟ اقبالا علیها و اکثرها شرحن و حاشیتن، یعنی به شدت اکثر، یعنی از جزء مصنفاتیه که بیشترین شهر رو پیدا کرده، نسبت بقیه بیشترین شهر رو داره، هیچ کدوم انقدر دیگه شهر نخوردن. به حیث لم یلقى ای مصنف فی علوم العربیه هذا الحظ من الاقبال والاقدام الا کتاب سیبلبرگ به وصفهی الحجر الاساس لعلم النحو، به عنوان سنگ بنای علم نحو در واقع شناخته شده. خب که توضیحاتی رو ناظر به ابن مالک کتاب داده و اینکه ابن مالک و ابن مالک ثلاثه کتب نالت من الشهره مبلغا عظیما، سه تا کتاب داشته، فکان اولها منظومت المسما بالکافیت الشافیه، اون کتاب اولیش در واقع کافیه بوده، 2750 بیت ظاهرا داشته. بعدش از این 1000 بیت مشهورش رو انتخاب میکنه و اتخاذ میکنه، اونها میشه دیگه الفیه ابن مالک، اون میشه محور و این شهر رو در شهرها رو پیدا میکنه. این هم باز یه توضیح بیشتر. پس کتاب اصلیشون کافیه شافیه بوده، 2750 تا بیت بوده. آره دیگه عنوانش این نه الکافیت و شافیه 2750 بیت بوده. و خب این هزار تای اصلیش چی دست شما درد نکنه
زرد
ما کلن خیلی. خب اینجا یه فهرستی از شهرها هم توضیح داده. خیلی نکته خاصی دیگه الان من اینجا ندارم. بله هزارتاش به عنوان الفیه سلام علیکم بودنم خشکنه آره اون هزارتا به عنوان در واقع الفیه دیگه مشهور شده و شهرهای بسیار خورده. بقیت هناکه نقطتون وحیه انا قد احملن الابواب التی شأنها علم الصرف. میگه برخی از ابیاتی که شأنش علم صرف بوده رو که مربوط به تصریف و ابدال و ادغام بوده دیگه ما اینجا نیوردیم، مجموعا 84 بیته و برخی از خدمتتون عرض کنم اوزان جمع تکثیر رو یه چند تا محور رو اینطوری نوشته، فکر کنم ما جمع بزنیم یه چیزی باشه مثلا یه 84 تا یه 32 تا 19 15 9 8 شاید 120 بیتی که احساس کردی مثلا صرفی تر هست رو اینجا ذکر نکرده.
خود ابن
عقیل به نظر میرسه آیه ذوقی اینجا ذکر نکرده باشه. در واقع ابیات باقی مانده 828 بیت رو ایشون فکر کنم اینجا شرح بده. و اذا کانت الفیت ابن مالک به کامله ها تشتمل و علا در واقع هزار و آره عرض کردم میگه اصلش 1002 بیت بوده بامون الفیه میگه آره تصریف ابدال و ادغام بوده، یعنی اون چیزی که شما تو صرف دیدید. اوزان المقصور و الممدود، اوزان جمع تکثیر، اوزان جمع مکسر، مثلا فرض کنیم ما جمع قله و جمع کسرا تو اینا رو داشتیم، فکر کنم دیگه ایشون اینجا نیورده. بیشتر متمرکز بر نحوش کرده. همین هست دیگه. حالا برخی از عناوین دیگه هم داره، خیلی اونو تعداد ابیاتش مثلا حکایت نمیدونم حکایت هایی که بوده چی بوده، هشت بیت مثلا حکایت هایی این هست.
اون
بیت
اولش که در
مورد خودش هم گفته اما تو اون هزار تا آره دیگه قال محمد هو ابن مالکی، این هم با همین احتساب این اصلش 1002 بیت بوده ظاهرا، که الان کتاب با این ارزی که کردم 828 بیت رو های ذوقی اینجا آوردن و از 172 تا. حالا مقدمه اون کتاب رو هم میشه دید که ببینیم که تغییر خواستی، ولی خب محور ما چون نحو هست و عملا بیشتر از اینها هم نمیرسیم. من ساعت حالا این رو باید نگاه کنیم سر فرصت. توضیح داده شهرها رو. بعد اینکه چند بیت رو بوده. اگر حذف نکرده باشه و نگفته باشه قاعدتا باید همه 1002 بیت رو بوده باشه. خب زمان ما هم معلوم نیست، همین 128 بیت حجم زیادیه واقعا.
ممکن نرسیم.
حالا ما تلاش میکنیم چقدر برسیم رو دیگه، باید حجم کتاب حجم زیادی، ما تلاش میکنیم که آره سعی میکنیم هم خوب بخونیم و هم تا جایی که میتونیم سریع پیش بریم دیگه. پیشنهاد دوستان این بودش که دیگه باید خود متن بشیم و قبلش مقدمه‌ای نداشته باشین و یه جلسه بعد وارد خود متن میشیم سر میکنیم سر ایشالله پیش میکنیم. شما حضور نداشتید، یه مختصری در رابطه با شرح ابن عقیل و سیوطی و تفاوتش و اینها گفتیم دیگه.
گفتیم کوفه یه بار دکتر میدی
چیو اونا دیگه قبلا هم عرض کرده بودیم دیگه که دو تا مکتب بصری و کوفی هستن. نکته که اینجا مطرح بود که ابن عقیل و سیوطی اینها عملا جفتشون ذیل همون فضای بصری دارن امتداد پیدا میکنن.
مسجد
و توضیح این تفاوت این دو تا شهر رو دادیم دیگه. گفتیم ابن عقیل و سیوطی تفاوت بارزشون در نحوه شهر دادن الفیه ابن مالکه که گفتیم که مثل شما در واقع کتب فقهی رو وقتی نگاه میکنید گاهی شهر لابلای واژگان مصنف اومده، گاهی نه مثلا دو خط متن مصنف رو ورده و شهرش رو جدا نوشته. در سیوطی شما شهر رو به صورت مزجی دارید، یعنی همون کلمات مصنف میاد یکی یکی لابلاش بدون اینکه جمله تغییر بکنی یا عبارت به هم بریزه شهر.
مثلا دیدید متا فعل
صورت، حالا اون خیلی دیگه پاک کردیم متا فعل تر اسد و یفعل، یکی از افعال یکی از در واقع شعرهای الفیه. خب همین مقدار
الان فرمودید که ابن عقیل اول متن میگه بعد جداگونه
یاد. ابن عقیل شرحش مزجی نیست،
مزجی نیست ولی سویت
آره.
مزجیه
آره. حالا باز عرض کنم یه پایان نامه تو سال 88 نوشته شده بود، یه خانومی دیدم اینا رو نشسته بود بررسی کرده بود ابن عقیل و سیوطی به تفسیر پایان نامه ارشد، مثلا یک به یک مصداقی هم وارد شده و مثلا آورده بود بیت شعر رو آورده و شرح این دوتا رو هم آورده بود مقایسه کرده بود تفاوت روشیشون در بود. چی؟
مثلا این خانم که این کار کرده به ترجمه هم هسته واسه ابن عقیل
چیه؟
این خانم واسه ابن عقیل
خب
حالا
اینجور
کرده
به... نه عربیه، متن خود پایان نامه هم عربی بود، خود خانم هم زادن عرب هست، حالا کجا کشوری ها، ولی پایان نامه شون دیدم مثلا فرض کنید همین نحوه استناد اینها به قرآن، شعر عرب، ادبیات و احادیث و اولویت بندیش، یا فرض کنید که اینها هر دوتاشون یک جای نظری اجتهادی برخلاف نظر ابن مالک هم دارند، یه سری مصادق اینطوری رو بررسی کرد. خب حالا دیگه ما این جلسه وارد خود ابیات نشدیم، اون توضیحات هم که دیگه حالا بمانه.
شماره 88-2050 چیه
اینا؟ اون 2750 اشعار کافیه شافی است، کتاب اولیه ابن مالک که الفیه هزار تا اینها داره
شده الفیه.
آره الفیه میشه 1002 تا که ما اینجا عرض کردیم که 828 تا کرده های زوخ این کتاب رو ما به محور میگذاریم.
دوستان اون 1750 تا یعنی دیگه خیلی نیاز نبوده یا
من ندیدم واقعیتش کافیه شافیه رو و
مثلا الان توی این مقطع تحصیلی برای طلاب مناسبشون نیورد
قاعدتا وقتی که دیگه در طول زمان انقدر اعتنا به الفیه میشه و اون کافیه شافیه محور قرار نمیگیره، تلقی اینه که اون الفیه کفایت میکنه برای ما، یعنی ممکنه شاید ابیات اضافه یه دیگه مثلا من میگم چون ندیدم کافیه رو خب اینطوری نمیتونم بگم، ممکنه مثلا قاعده دیگه خیلی خاص بوده یا توضیح بیشتر خاص بوده که احساس نیاز نشد.
این البدی فی
این آیه ذوقی استاد دانشگاه امام صادق
تنقیح
البدی فی تنقیح شرح ابن عقیل.
چی استاد فی تنقیح؟
تنقیح یعنی منقح کردن دیگه، یعنی کار جدیدی در منقح کردن شرح ابن عقیل سعی کرده حالا یه تصحیح داشته باشه و در اون پی نوشته شده.
زدش که استاد این؟
آی زوقی که استاد ما هم بودن.
امیر زوقی؟
بله.
خب ایشون
بله استاد دانشگاه هم صادق هم.
مالی بخری استاد
نه؟ آره اگر زحمت. حتی اون کتاب ها هم داشته باشه یا شرح دیگه هم باشه مشکل
پیش
نمیان. ممکن چاپ ها الان اون توی یه جلدی باید باشه قاعدتا.
یه جلدی الان اینو
قاعدتا باید یک شعر
دو جلده
دو جلده خب پس اون شرحش زیاده
آره دو جلده
چون اون شرح پایینش زیاده
چهار جلده بوتاد هر دو تا رو یه جلد کردن
خب دیگه بستگی داره مثلا چقدر پینوش زده باشه ببین مثلا پینوش داش ریزه و در حد نیاز اون من دیدم مثلا گاهی مثلا کل صفحه گاهی پینوش شده یا مثلا یه حجم بالایی رو اقوال دیگر رو ظاهرا آورده
چون 88 میشه 88
900 این 88 این پایان نامه اون خانم بودش که گفتیم اینا رو کار کرده تفاوت سویتی
پایان نامه
تاریخ نوشتن اون پایان نامه
مغل العظیم اصلا دخل تصرفی توی نداره
نه اون یه کتاب جدا از کاری به این
عدیب با لبه فرم داره درسته؟
چی؟
مغل العظیم خب با خود لبه فرم داره
بله حالا دیگه اون دیگه ایشالله
مغل لبه بود لبه فروش بده بود لبه دیگه
نمیدونم الان
لبه داری؟
بچه تصمیه
الان اسفار من سوال کرد از سوال کرد از استاده چه
استاد باشه اسمش لبیب از ذهنم
گفت که لبیب اصلش لبیب بوده بعد این ادیب و عریب و تو دارن جای مدرسه قم
آره شهر و اشعار و اینها رو جابجا کردن
کمش کردن داشت ادیب و عریب
یکم شیعه سازیش فکر کنم کردن یه استناداتو فکر کنم تغییر دادن یه کار اینطوری کرد
اصل کار همون لبیبه
آره اصل کار خیلی خوب ما دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم تا انشاءالله فردا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.